به نام خداوند عیسی مسیح.
الوهیت جلد سوم، شناخت روح القدس، بخش ششم. خصوصیات روح القدس. شادی دهنده. به آیه دقت کنید.
در همان ساعت عیسی در روح وجد نموده گفت: ای پدر، مالک آسمان و زمین، تو را سپاس می کنم که این امور را از دانایان و خردمندان مخفی داشتی و بر کودکان مکشوف ساختی. بلی ای پدر، چون که همچنین منظور نظر تو افتاد. حتما بسیار در خصوص شادی در روح شنیده اید. یکی از خصوصیات آشکار روح القدس شادی آفرینی از حضورش است. اما در این مجال قصد دارم تا از زاویه دیگر به شادی در روح نگاه کنم که متاسفانه باعث اشتباهات بسیاری شده. بسیار از دیگران در این خصوص شهادات عجیبی شنیدم، چیزی که جز توهم ذهن آنان نبوده. هیچ کس اجازه ندارد برای به وجد آوردن دیگران یا به قول بعضی ها جلال دادن خداوند، که در ظاهر بیشتر به یک عمل ریاکارانه شبیه است، برای خود چنین شهادات دروغی را به روح القدس نسبت دهد. کسی شهادت می دهد که برادر، وقتی کلام را گفتید خیلی شاد شدم، و او آن حالش را به روح القدس نسبت می دهد. گویی روح القدس تا کنون چنین تعلیمی را نشنیده بود که با شنیدنش در او به وجد آمده. کسی دیگر شهادت می دهد که امروز وقتی به کلیسا آمدم، در کلیسا روح القدس یک شادی عظیمی در من ایجاد کرده. انگار با آمدنش به کلیسا یک عمل خارق‌العاده‌ای انجام داده و روح القدس انتظار حضور او را نداشته و وقتی او را دیده بسیار شاد شده. شخصی دیگر در یک قرعه‌کشی برنده می شود. وقتی خبرش را می شنود می گوید: با شنیدن این خبر غیر منتظره فهمیدم روح القدس این کار را کرده و ناگهان بسیار شاد شدم. ای وای! روح القدس چه کاری به برنده شدن کسی در قرعه کشی دارد تا برایش شادی کند؟ طریق روح به گونه دیگر است. کسی دیگر شهادت می دهد که در خیابان فلان برادر را دیده و از دیدنش در روح القدس شاد شد. انگار روح القدس نمی توانست فلان برادر را ملاقات کند که وقتی چشم این شخص به او افتاد شاد شده. حتی بدتر از این، شخصی در حال خواندن و تفکر در کلام است و وقتی چیزی می فهمد و از این فهمی که حاصل کرده خوشحال می شود، آنن آن خوشحالی را به روح القدس نسبت می دهد. انگار وقتی کسی کلام را می خواند نباید هیچ چیز بفهمد و اگر چیزی فهمید حتما آن را روح القدس به او یاد داده و شاد گردیده. و شهادات زیاد دیگری از این قبیل. متاسفانه در کلیساها پر شده از چنین توهماتی که بسیاری حس و حال خودشان را به روح القدس نسبت می دهند. هر کسی که به دلیلی شاد می شود در پی آن است تا با نسبت دادن به روح القدس خودش را مطرح سازد. طبیعتاً هر انسانی در مواجهه با یک اتفاق خوب شاد می شود و این شادی به هیچ وجه ربطی به روح القدس ندارد. پس شادی در روح القدس چگونه است؟ نکته اول، همیشه به خاطر داشته باشید که وقتی از روح القدس صحبت می کنید با شخصیت والای روحانی خدا طرف هستید، کسی که جهان را گسترانید و بارور و نمو داد. پس آمدن و حضور او قطعاً و یقیناً یک حضور عظیم و پرجلال خارجی خواهد بود و هیچ ربطی به شادی درونی روح انسان ندارد. نکته دوم، همیشه کارهای خدا عجیب است. این را کتاب مقدس به ما می آموزد. او زمانی که انتظارش را ندارید می آید. زمانی که همه درها به رویتان بسته می شود می آید. و بهتر بگویم زمانی که در اوج یأس و ناامیدی هستید، او با شادی به نزدتان می آید. نکته سوم، او از آینده خبر دارد، پس برای اتفاقات نیکوی آینده که شکل می گیرد وجد نمی کند. بلکه زمانی که یک شخص با عمل بسیار نیکو در نزد فرشتگان و حتی فوج شریران باعث جلال خداوند می شود، روح خدا به وجد می آید و شخص این را احساس می کند، چون مورد نوازش روح قرار می گیرد. نکته چهارم، این فوق‌العاده مهم است. از آنجایی که همیشه روح القدس با شادی و آرامی همراه است، یک شخص زمان این را متوجه می شود که روح القدس او را در آغوش کشیده و با خوشحالی لمس می کند. این یعنی چه؟ یعنی یک عمل کاملا ماورا و طبیعه در حال شکل گرفتن است که محال ممکن است کسی چنین امر ماورایی را حس نکند. این یعنی شادی روح القدس یک حال بی اختیاری و ماورا و طبیعه است. لذا تمام کسانی که این چنین شهادتی با خود ندارند، حسب شادی درونیشان شاد گردیده اند و ربطی به روح القدس ندارد. به این جمله خوب دقت کنید. هر شادی که از درون شما برمیخیزد به روح انسانی شما مربوط است و هیچ ربطی به روح القدس ندارد. و هر شادی که از بیرون بر شما افسوده می شود، گویی چیزی شادی بخش بیرونی بر شما آمده، آن روح القدس است. این سخنان شاید به ظاهر تلخ است و صورت خوشی نداشته باشد، اما واقعا لازم به گفتن بود، زیرا از میان شهادتهای بسیاری که همیشه گفته می شود چنین افتراهایی به روح القدس پیوسته شنیده می شود و متاسفانه همیشه باعث لغزش دیگران نیز شده است.
تسلی دهنده. به آیه دقت کنید.
و من از پدر سوال می کنم و تسلی دهنده دیگر به شما عطا خواهد کرد تا همیشه با شما بماند، یعنی روح راستی که جهان نمی تواند او را قبول کند، زیرا که او را نمی بیند و نمی شناسد. و اما شما او را می شناسید، زیرا که با شما میماند و در شما خواهد بود. خداوند عیسی مسیح روح القدس را با عنوان تسلی دهنده دیگر معرفی می کند. روح راستی یا به عبارتی دیگر روح کلام همان روح القدس است. هر جا در کتاب مقدس با عنوان روح راستی مواجه شدید، منظور روح القدس است. مسیح به طور خاص به نقش تسلی دهندگی او اشاره می کند، خصوصا اینکه او را با عنوان تسلی دهنده دیگر معرفی می نماید که یعنی پیش از او تسلی دهنده دیگر نیز بوده. دقیقا کمی جلوتر خود خداوند عیسی مسیح به این مهم اذعان دارد.
به آیه دقت کنید.
لیکن تسلی دهنده یعنی روح القدس که پدر او را به اسم من می فرستد، او همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد و آنچه به شما گفتم به یاد شما خواهد آورد. ابتدا ببینیم آن تسلی دهنده دیگر چه کسی و چگونه تسلیگری بوده که روح القدس به مانند او می باشد. به عهد عتیق نگاه کنید.
به آیه دقت کنید.
تسلی دهید، قوم مرا تسلی دهید، خدای شما میگوید. سخنان دلاویز به اورشلیم گویید و او را ندا کنید که اجتهاد او تمام شده و گناه وی آمرزیده گردیده و از دست خداوند برای تمامی گناهانش دوچندان یافته است. صدای ندا کننده‌ای در بیابان، راه خداوند را مهیا سازید و طریقی برای خدای ما در صحرا راست نمایید. در نبوت اشعیای نبی تسلی باد برای قوم می آید که به آمدن خداوند عیسی مسیح دلالت دارد و خدا آمدن او را تسلی برای قوم اعلام می کند. و در 20 باب جلوتر نبوتی از زبان خداوند عیسی مسیح اعلام می کند که او برای تسلی دادن به مسکینان فرستاده خواهد شد.
به آیه دقت کنید.
روح خداوند یهوه بر من است، زیرا خداوند مرا مسح کرده است تا مسکینان را بشارت دهم و مرا فرستاده تا شکست دلان را التیام بخشم و اسیران را به رستگاری و محبوسان را به آزادی ندا کنم و تا از سال پسندیده خداوند و از یوم انتقام خدای ما ندا نمایم و جمیع ماتمیان را تسلی بخشم. مسیح چگونه تسلی دهنده‌ای بود؟ می‌دانید تا پیش از آمدن او تمام جهان در گناه و محکوم به مرگ ابدی بود، اما با آمدن مسیح و فدیه جان او، بخشش و آمرزش از گناهان و رهایی از سیطره شیطان نصیب تمام بشر گردید و تمام نسل آدم این فرصت را یافتند تا در ایمان به مسیح بتوانند وارد دوره جدید از زندگی شوند که منتهی به یک حیات ابدی میتواند باشد. این تسلی خدا برای هر انسان دردمند از اسارت شیطان است. حال وقتی زمان عروج مسیح به آسمان نزدیک می شود، او به شاگردانش باز مژده آمدن یک تسلی دهنده دیگر را می دهد. اگر خود فیض مسیح برای حیات ابدی کافی بود، پس چرا باید یک تسلی دهنده دیگر می آمد؟ چه نیازی به یک تسلی دهنده دیگر بود؟ حقیقت این است که فیض مسیح برای رهایی از چنگال ابلیس و تاوان گناه کافی بود تا شخص شایسته آن گردد که به محفل مقدس خدا راه پیدا کند. اما با این فیض هر شخص در ابتدا پذیرفته می شود، ولی هنوز وارد ملکوت خدا و حیات نو نمی گردد. برای دریافت حیات نو هر شخص می بایست پس از پذیرفتن فیضی که در خون خداوند عیسی مسیح است، در وجود او با او شریک گردد و با او یک روح گردد. از این روی مسیح به آسمان عروج نمود و به صورت روح القدس به زمین بازگشت که بتواند تا به انقضای عالم با ایمانداران باشد و با سکونت در جان هر آدمی او را به روح القدس مهر نموده و بیانه ای گردد برای اطمینان از یک حیات ابدی. هر شخصی که می‌خواهد وارد ملکوت خدا و صاحب حیات جاویدان خدا شود، هیچ راهی به جز تعمید روح القدس ندارد و روح خدا حتماً می‌بایست در او ساکن گردد. پذیرفتن مسیح تنها شخص را از چنگال شیطان آزاد می‌کند و تمام جرائم بر گناهان را از او بر می‌دارد. اما برای دریافت حیات ابدی لازم است تا روح القدس وعده داده شده که روح حیات است را نیز دریافت کند و این آن تسلی است که خداوند به واسطه روح القدس وعده داده. تمام اندوه بشری عبارت است از گناه، اسارت شیطان، دوری از خدا و مرگ، و تسلی بشری عبارت است از آزادی از اسارت گناه و مرگ و چنگال ابلیس به واسطه خون خداوند عیسی مسیح و دریافت حیات ابدی به واسطه روح القدس. لیکن چون روح القدس بر کسی که از پیش به فیض خداوند از اسارتها آزاد شده آید، برای او تسلی از تمام رنجها خواهد بود. حال چون هر دوی این تسلی دهندگان یک شخص است که در دو وجهه مختلف جلوه‌گری نموده، در ارتباط با هم یکدیگر را تأیید می نمایند. همان گونه که خداوند عیسی مسیح به تمام وجوهات روح القدس از پیش شهادت داده، روح القدس نیز چون بر کسی آید شهادت می دهد که الوهیت عیسی یعنی چه.
به آیه دقت کنید.
لیکن چون تسلی دهنده که او را از جانب پدر نزد شما می فرستم آید، یعنی روح راستی که از پدر صادر می گردد، او بر من شهادت خواهد داد. اما تسلیگری روح القدس به همین میزان اکتفا نمی کند، بلکه او تا زمانی که شخص بر روی زمین و در میان زندگان زندگی می کند، او را از جمیع انحرافات دور می سازد و به او ضمیری برنا برای ایمان با عمل شایسته خدا عطا می کند. مانند آنچه در سده اول مسیحیت در میان کلیسای خداوند عیسی مسیح بوده.
به آیه دقت کنید.
آنگاه کلیسا در تمامی یهودیه و جلیل و سامره آرامی یافتند و بنا می شدند و در ترس خداوند و به تسلی روح القدس رفتار کرده همی افزودند.
امید دهنده. به آیه دقت کنید.
الان خدای امید شما را از کمال خوشی و سلامتی در ایمان پر سازد تا به قوت روح القدس در امید افزوده گردید. انسان ناامید میلی به حرکت ندارد، توانایی حرکت را نیز ندارد، زیرا هیچ نمای روشنی در پیش روی خود ندارد که به شوق آن حرکت کند. لذا در انتظار مرگ با همان محیط اطرافش در رنج و اندوه سپری می کند. این به نوعی سرگذشت تمام کسانی است که زندگی را به پوچی سپری می کنند و یا در پی امیدهای واهی آنقدر به خود و دیگران زخم می زنند که در انتها متوجه می شوند تمام زندگیشان را به بطالت گذراندند. اما سکونت روح القدس در جان هر ایمانداری که او نویسنده اصلی تمام کتب مقدس و دهنده تمام مکاشفات و وعده های نیکوی خداست، پیوسته تمام وعده های نیکو را به شخص یادآور می شود و اجازه نمی دهد که او در یأس و ناامیدی عمر را به بطالت بگذراند. روح القدس پیشتر در صحف انبیا سعی نموده با نبوت ها و وعده ها قوم خدا را با یک امید زنده به پیش ببرد. اما از پنتیکاست به بعد و در جریان یکی شدن با ایمانداران به صورت مستقیم امید را در جان ایمانداران می نشاند. به گونه ای که امید در وجود شخص به یک عمل عجیب ماورایی شبیه می شود. روح القدس به شخص چنان امید و اعتمادی می دهد که او را به وجد آورده تا لحظه ای از حرکت برای دریافت وعده های نیکوی خدا نیستد. او جهان را در صبر و امید طی 6 روز یعنی 6000 سال گسترانید. لذا هرگز در او امید و ایمان خسته نمی شود و در او ناامیدی اصلا جای ندارد. این دقیقاً کاری است که وقتی بر کسی قرار می گیرد با او می کند. ایمانداری که با ناامیدی و بی هدفی زندگی می کند قطعاً هنوز روح القدس را نیافته. فرق نمی کند یک عضو کلیسا باشد یا خادم کلیسا. روح القدس به کسی حس ناامیدی از هیچ چیز را نمی دهد.
به خدمت گمارنده.
پولس در وداع خود با خادمین کلیسای افسوس ابراز می کند که روح القدس آنان را به خدمت گمارده است.
به آیه دقت کنید.
پس نگاه دارید خیشتن و تمامی آن گله را که روح القدس شما را بر آن اسقف مقرر فرمود، تا کلیسای خدا را رعایت کنید که آن را به خون خود خریده است. از ابتدا چنین بوده که روح القدس در کلیساها علاوه بر آن که عطایا را می بخشد، خادمین را خود او مستقیماً انتخاب و مسح می کند. آنگونه که در خصوص خود پولس و برنابا نیز شهادت می دهد.
به آیه دقت کنید.
چون ایشان در عبادت خدا و روزه مشغول می بودند، روح القدس گفت برنابا و سولوس را برای من جدا سازید از بحر آن عمل که ایشان را برای آن خواندم. تمام رسولان عیسی مسیح در روز پنتیکاست وقتی که زبانه‌های آتش بر آنان قرار گرفت، قوت یافتند و در بلاد مختلف حرکت کردند و شروع به خدمت نمودند. حتی پیش از آن روز نیز خداوند عیسی مسیح به آنان سفارش کرده بود که حق هیچ کاری را ندارند و باید حتما منتظر آمدن روح القدس و مسح او باشند تا خدمت آنان تایید گردد.
به آیات باب اول از کتاب اعمال رسولان توجه کنید.
صحیفه اول را انشا نمودم ای تیوفلوس، درباره همه اموری که عیسی به عمل نمودن و تعلیم دادن آنها شروع کرد تا آن روزی که رسولان برگزیده خود را به روح القدس حکم کرده بالا برده شد، که به دیشان نیز بعد از زحمت کشیدن خود خیشتن را زنده ظاهر کرد به دلیل‌های بسیار که در مدت 40 روز بر ایشان ظاهر می شد و درباره امور ملکوت خدا سخن می گفت، و چون با ایشان جمع شد ایشان را قدغن فرمود که از اورشلیم جدا مشوید، بلکه منتظر آن وعده پدر باشید که از من شنیده اید، زیرا که یحیی به آب تعمید می داد، لیکن شما بعد از اندک ایامی به روح القدس تعمید خواهید یافت. پس آنانی که جمع بودند از او سؤال نموده گفتند: خداوندا، آیا در این وقت ملکوت را بر اسرائیل باز برقرار خواهی داشت؟ بدیشان گفت: از شما نیست که زمانها و اوقاتی را که پدر در قدرت خود نگاه داشته است بدانید، لیکن چون روح القدس بر شما می آید قوت خواهید یافت و شاهدان من خواهید بود در اورشلیم و تمامی یهودیه و سامره و تا اقصای جهان. نویسنده عبرانیان اعلام می دارد که
به آیه دقت کنید.
عیسی مسیح دیروز و امروز و تا ابدالآباد همان است. پس چیزی که او در ابتدا می کرده امروز و تا به انتها نیز به همان گونه خواهد کرد. هیچ کس در هیچ جایگاه خدمتی کلیسا نباید قرار بگیرد مگر آنکه روح القدس ابتدا او را تعمید داده، یعنی حتما آن شخص میبایست برای تعمید خود یک شهادت ماوراء الطبیعه مطابق با کلام خدا داشته باشد و پس از آن او را تربیت نموده، از آن روی که حکمت آن خدمت در او هویدا گردد و در انتها او را برای خدمت مسح نماید، که این نیز باید حتما یک شهادت ماوراء الطبیعه مطابق با کلام خدا باشد. در غیر این صورت هیچ فارغ التحصیل و دارنده مدرک دانشگاهی و الهیاتی، هیچ انتصابی از سوی هیچ شخصیت سیاسی و مذهبی، هیچ بهانه‌ای از نبود خادم مسح شده در کلیسا و فقدان خادمی و هیچ مصلحت اندیشی به هر دلیل پذیرفته نیست. هر کس با داشتن یکی از این تاییدیه ها در هر جایگاه خدمتی که بنشیند خادم کاذب و مغضوب خدا خواهد بود. تاریخ نشان داده که کلیساها پر بوده از چنین خادمینی که در نهایت خود آنان عامل بزرگترین فجایع و رجاسات و انحرافات از کلام مقدس خدا در کلیساها شدند. هر خدمتی در کلیسا فقط و فقط توسط روح القدس تعیین و منصوب می گردد.
مشارکت کننده.
رسولان مسیح زمانی که یهودا و سیلاس را به همراه پولس و برنابا به سوی انتاکیه می فرستند، در پاسخ به پرسش مسیحیان انتاکیه حکمی را اعلام می دارند که به صلاح دید روح القدس و آنان بوده و به بیانی از یک مشارکت دو جانبه و اتحاد بین روح القدس و رسولان حکایت نمودند.
به آیه دقت کنید.
زیرا که روح القدس و ما ثواب دیدیم که باری بر شما ننهیم جز این ضروریات. اگر به همه آنچه در خصوص روح القدس تا به اینجا گفته شده خوب دقت کرده باشید، می توانید از دل آنها یک اتحاد و مشارکت دو جانبه با روح القدس را ببینید. این مشارکت تنها بین روح القدس و رسولان جریان نداشته، بلکه تاکنون پیوسته بین او و تمامی کسانی که روح در وجود آنان مسکن گرفته ادامه دارد. پولس رسول نیز در اکثر دعاهای خود برای کلیسا با زیباترین دعایی که میتوان تصورش را کرد کلیسا را برکت میداده.
به آیه دقت کنید.
فیض عیسی خداوند و محبت خدا و شراکت روح القدس با جمیع شما باد. آمین. طلب مشارکت با روح القدس یکی از بهترین دعاهایی است که ایمانداران می توانند پیوسته برای یکدیگر داشته باشند. روح القدس در همه امور هدایت کننده و جهت دهنده است و شخص در مشارکت با او مجری فرامینش می باشد. تنها در چنین اتحادی هر چیزی در کاملیت و نیکویی به انجام خواهد رسید. اما آیا هر تفکری که به ناگاه از ذهنی برمیخیزد نشان یک مشارکت با روح القدس است؟ هوشیار باشید. وقتی سخن از مشارکت با روح القدس می شود، لازمه اول آن داشتن تعمید روح القدس است. او با مقدسین مشارکت می کند، نه با کسانی که در طریقت قداست پیش آمدند. تا کسی تعمید روح را نگیرد نمیتواند وارد خدمت شود. لاجرم هیچ مشارکتی در کار نخواهد بود. به همین گونه تا کسی روح القدس در او سکونت نداشته باشد نمیتواند مدعی مشارکت با او در هیچ امری باشد. و هر دریافتی در خارج از این شرط یا از توهم ذهن شخص میباشد یا مشارکت با ابلیس پدر دروغگویان.
هدایت کننده.
یکی از عالی‌ترین و شاد کننده ترین خصوصیات روح القدس هدایتگری او می باشد. دانستید که وقتی روح القدس در کسی ساکن باشد او را به حرکت و جنبش در می آورد. او که هر کسی را به جنبش در می آورد قطعاً به او جهت نیز می دهد و او را به سمت نیکویی ها هدایت می کند. و خوشا به حال آنانی که از روح هدایت می شوند. خداوند عیسی مسیح در خصوص خصوصیت هدایت کنندگی روح القدس می فرماید:
به آیه دقت کنید.
ولیکن چون او یعنی روح راستی آید شما را به جمیع راستی هدایت خواهد کرد، زیرا که از خود تکلم نمی کند، بلکه به آنچه شنیده است سخن خواهد گفت و از امور آینده به شما خبر خواهد داد. در کتاب مقدس صحنه‌های بسیار زیبایی از هدایت‌های روح القدس را می‌توانید ببینید. از آنجایی که هدایت‌ها یک طرفه و از جهت روح القدس است، می‌تواند حتی بر کسانی که تعمید روح را ندارند نیز واقع گردد. اساساً هرگاه روح بر کسی نازل شود یا رازی را بر او آشکار می سازد، آنگونه که با انبیای عهد عتیق رفتار می کرده و یا مخاطب را به سمت چیزی هدایت می کند. یکی از جالبترین صحنه های هدایت روح القدس هدایت پیرمردی شمعون نام بوده که او را به سمت مسیح خداوند می کشاند.
به آیه دقت کنید.
و اینک شخصی شمعون نام در اورشلیم بود که مرد صالح و متقی و منتظر تسلی اسرائیل بود و روح القدس بر وی بود و از روح القدس بدو وحی رسیده بود که تا مسیح خداوند را نبینی موت را نخواهی دید. پس به راهنمایی روح به هیکل درآمد و چون والدینش آن طفل یعنی عیسی را آوردند تا رسوم شریعت را به جهت او به عمل آورند، او را در آغوش خود کشیده و خدا را متبارک خوانده. بسیار امکان دارد و حتی دیده شده که روح القدس نو ایمانان را در ابتدای زندگی ایمانیشان به سمت نیکویی های بسیاری هدایت کرده و از پیش خطرات بسیاری را به آنان گوش زد کرده. یک نوع ایمان کسی است که پای در مسیری گذاشته که انتهای آن یک تولد تازه از روح القدس می باشد لذا روح او را با چنین دیدگاهی قضاوت می کند و هدایت می فرماید. پولس رسول حسب چنین دیدگاهی در رساله خود به تازه ایمانداران روم، به آنانی که از روح هدایت می شدند، می فرماید پسران خدا هستید.
به آیه دقت کنید.
زیرا همه کسانی که از روح خدا هدایت می شوند، ایشان پسران خدایند. او این سخن را از آن جهت گفته که چنین اشخاصی هنوز مد نظر روح خدا می باشند و زیر سایه او قرار دارند تا به تولد تازه. اما این حال فقط تا زمانی که شخص نوایمان است و در روند یک تولد تازه قرار دارد صادق می باشد، و چنانچه مدت زمان این شرایط طولانی شود و شخص نتوانسته باشد تولد تازه که با تعمید روح القدس انجام می پذیرد را دریافت نماید، دیگر روح القدس محزون شده و با او کاری نخواهد داشت. این دقیقاً یک نقطه خطر می باشد، چون وقتی روح القدس عقب بکشد شیطان به پیش می آید و از آن پس این ابلیس است که هدایت های منحرف می نماید. بدانید که یک ایماندار به مسیح نمی تواند آهسته و شمرده به پیش برود یا در جا بماند. چنین شخصی قطعا هلاک خواهد شد. تا نور است، تا روح القدس سخن می گوید، تا فرصت است، باید به سرعت با هدایت های روح القدس به پیش رفت، زیرا که ابلیس چون شیر قرآن از عقب می آید تا جاماندگان و سهلنگاران را بدرد.